بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 258 سطر 12. فإن قيل البخار يشتمل على اجزاء مائيه قلنا نعم فعلى اجزاء هوائيه ايضا. بحثی که شیخ در این فصل شروع میکنه بحث درباره کل و فساد عناصر و حلولای مشترک داشتن آنها. ابتدا کل و فساد رو طرح میکنیم و بعدا حلولای مشترک رو با استنداد از کل و فساد به دست اثبات میکنیم. گفتیم که کون و فساد 12 جو تصور میشه. اسم کون و فساد ازدواج گذاشت چون دو تا جسم رو با هم مقایسه میکنیم. چرا؟ نه خود کون و فساد رو ازدواج زیرا که دو تا فعل داریم، دو تا جسم داریم که جسمی به جسم دیگه تبدیل میشه و این تبدیل شدن نوعی ازدواجه. وقت 12 تا ازدواج داریم ولی چون این 12 تا 6 تاش عکس 6 تای دیگه است میشه گفت 6 تا ازدواج داره که هر ازدواجی مشتمل است بر دو فرد. ازدواج اول عبارت است از تبدلی که بین الماء و الهوا باقی میشه. حالا چه آب تبدیل به هوا شود که هوا تبدیل به آب شود این اسمش ازدواج اول. بعدن خواجه تبدیل به ازدواج اول میکنه از همین حالا روشن باشه که منظور از ازدواج اول چیه. بعدن بقیه هم ازدواجاتی دیگر هست. علت این که این رو ازدواج اول میگه علتش اینه که مصنف این رو برای به عنوان اولین کون و فساد در این متن ذکر کرده. در این متنی که قبلا خوندیم که فصل با اون شروع شد توجه کردیم این ازدواج مطرح شده بود که هوا تبدیل به آب میشه. بعدا ازدواجات دیگه مطرح میشه. پس اولین ازدواجی که ابن سینا مطرح کرده ازدواج بین الماء و الهوا. لذا ما ازدواج بین الماء و الهوا رو این ازدواج اول یعنی اول اونی که اول ذکر شده. این ازدواج همونطور که توجه کردید مشتمل بر دو فرده. یکی تبدل آب به هوا، یکی تبدل هوا به آب. ولی ابن سینا رو میبینیم که از این دو فرد فرد اول رو ذکر نکرده، یعنی تبدل آب به هوا رو ذکر نکرده، تبدل هوا به آب رو ذکر کرده. چرا مصنف این کارو کرده؟ چرا تبدل آب به هوا رو ذکر نکرده؟ دو جهت خاطر میاره. یکی این که تبدل آب به هوا واضح بوده، مشهور بوده، همه او رو دیدن، احتیاجی به توضیح نبوده. همه دیدن کاسه آبی رو روی چراغی می‌ذارن، این کاسه دارای جسمی که دارای رطوبته، دارای تری هست، ترش وجود داره، این جسم کم 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 میشه و تبدیل میشه به بخار، یعنی تبدیل میشه به هوا. پس تبدیل آب به هوا یا تبدیل آب به بخار رو اغلب مردم یا همه مردم دیدن و این مشهور بوده، لذا مصنف احتیاج به گفتنش پیدا نکرده. اما اون طرف دیگر که عبارت از تبدل هوا به آب بوده اون خب یه مقداری مشکل بوده، همه ندیده بودن، همه باور نداشتن، مصنف اونو ذکر کرد. این یه جهت برای ترک قسم اول و فرق اول. قبل از این که وارد جهت دومشن یه اشکالی تر میکنه، بعد به جهت دومی پردازه. توی جهت اول دقت کردید گفته شد اکثر مردم تبدل آب به هوا رو دیدن، به این صورت که آبی رو حرارت دادن یا دیگری حرارت داده و اونها دیدن و متوجه شدن که این آب کم 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 شده و تبدیل به بخار شده. معترض میگه این آب تبدیل به بخار شده، شما میخواد بگید آب تبدیل به هوا شده. الان دارید ثابت میکنید یا بیان میکنید که مردم همه دیدن تبدیل آب به بخار رو. ما میگیم تبدیل آب به بخار رو دیدن ولی تبدیل آب به هوا رو ندیدن. پس چطوری این واضحه؟ تبدیل آب به بخار رو همه دیدیم اما تبدیل آب به هوا رو ندیدیم. معترض اعتراضش اینطوری میگه، میگه در بخار اجزاء مایی وجود داره، پس آب تبدیل نشده، آب شده بخار، یعنی آبی که جمع بوده تخ شده. اجزایی که کنار هم بودن و یک متصل واحد رو تشکیل میدادن حالا تخ شدن، از هم جدا شدن و یه تبدیلی اتفاق نیفتاده. خواجه جواب میده، میگه که در بخار همونطور که اجزاء مایی هست از اجزاء هوایی هم هست، چون بخار اینطور تعریف میشه المرکب من اجزاء ماییت و اجزاء هواییت، اینو میگیم بخار. پس در بخار هم اجزاء مایی وجود داره هم اجزاء هوایی وجود داره. این هوا از کجا آمده؟ قبلا که تو آب نبوده، چون هوا تو آب نمیمونه، هوا میاد از آب بیرون که به اصل خودش و به کلی خودش که اون کره هواست بپیونده، تو آب نمیمونه. پس نمیشه گفت این هوایی که تو آب بوده آزاد شده، بلکه باید گفت اون آب تبدیل به هوا شده. درسته هنوز چون تبدیل کاملی نیست، بخشی از این بخار هواست بخشی آبه. اگر شما این بخار رو دوباره تبخیر کنید اون مقدار بخارش هم خوش میشه، همش میشه هوا. ولی الان که تبخیر ناقصه آب تمامش تبدیل به هوا نشده، بخشش تبدیل به ذرات ریز هوا شد، بعضی هم تبدیل به آب شده، یعنی بعضیش تبدیل نه جدا شده ذرات ریز آب، بعضیش هم تبدیل به هوا شده، ولی بالاخره هوا توش هست و این هوا از قبل تو آب نبوده، این بر اثر جوشش آب پیدا شده. پس تبدل آب به هوا رو داریم، حتی اگر تبدل آب به بخار شود، در جایی که تبدل آب به بخار میشه تبدل به هوا هم هست، مثلا تبدل کامل نیست، لابلای این بخار هوا موجوده، هوایی که از آب گرفته شده، هوایی که از تبدل آب گرفته شده. این اشکالشون جواب میده و ثابت میکنه که تبدل آب به هوا رو همه دیدن، منتها تبدل آب به بخار است، در ضمن بخار تبدل به هوا هم هست. بعد میپردازه به جهت دوم که چرا مصنف این فرض اول رو ذکر کرد. میفهمن اصلش رو ذکر و با ذکر اصل از ذکر این اصل بینیاد شد، چون اگر یک طرف بتواند به طرف دیگر تبدیل شود من جهت دوم من خود ناقص کنم دو مرتبه تکرارش میکنم. مصنف این تبدل ها رو مقدمه قرار میده برای اینکه اثبات کند هیولای مشترک رو، قرض اصلیش اونه. و با همونطور که با تبدل هوا به آب میتونه ثابت کنه حیولا مشترکه، با تبدل آب به هوا هم میتونه ثابت کنه. همونطور که با تبدل آب به هوا میتونه حیولای مشترک رو ثابت کنه، با تبدل هوا به آب هم میتونه حیولای مشترک رو اثبات کنه. لذا چه اون اولین فرض رو که تبدل آب به هوا طرح کنه، چه عکسش رو که فرض دوم است و تبدل هوا به آب است طرح کنه، مطلوبش رو که اثبات حیولای مشترک میتونه نتیجه بگیره. چون از هر دو میتواند مطلوبش نتیجه بگیره، احتیاجی ندیده که یکی رو هر دو رو ذکر کنه، به خودش اجازه داده که یکی رو حذف کنه. به این جهت است که دومی رو ذکر کرده، اولی ذکر کرده. پس به دو جهت اولی رو ذکر نکرده، یکی چون اولی واضح بوده و مشهود همه بوده، دوم این که چون همونطور که از اولی میتوانست مطلوب خودش را که اثبات حیولای مشترکت نتیجه بگیره، از دومی هم میتونست نتیجه بگیره. پس خودش را از ذکر اولی بی نیاز دیده، گفته اگر دومی را ذکر کنم نتیجه مطلوب من رو نتیجه میده، پس احتیاجی نیست که اولی رو ذکر کنم، به همین دومی قناعت میکنه. بله. یعنی در دلیل دوم میگیم اگر اولی رو میگفت میتونه اکتفا کنه، دومی رو هم میگفت میتونه اکتفا کنه، ولی دومی رو گفت به دومی اکتفا شد. در دلیل دوم میگیم اگر یکی از این دو تا رو میگفت به مطلوبش میرسید، ولی او خواست دومی رو بگوید که به مطلوبش میرسید، اولی رو نگفت. نه مرجعه نمیخوام بگیم، میخوام بگیم چرا اولی رو ترک کرد، چون احتیاج نداشت. چرا دومی رو به تنهایی گفت، اون باید همون قول دلیل اولی بشه. نه دو سه باید میگیم، واضحه که دو سه باید. من دوباره بعد از سر شروع کنم. دومی اینه که چرا هر دو رو تر نشد و چرا دومی رو تر کرد. بگیم که یکی رو گفت از دیگری بی نیاز شد، دومی رو گفت از اولی بی نیاز شد. اما چرا دومی رو گفت؟ چون اولی روشن بود. این دو تا بحث رو کنار هم بذارید و مطلب رو تبیین کنید، یعنی دو تا رو با هم ذکر نشد، چون به یکی میتونید اکتفا کنید و اون یکی رو انتخاب کرد که دومی باشد. دومی رو انتخاب کرد، نه اولی رو، زیر اولی روشن بوده هیچ انتخاب نداشت. از می کنم دو تا کنار هم گشته میشه، درست میشه. البته به اون صورتی که خارجی شروع کرده نه، به صورتی که من از خارجی افتم نه. خب جهت اول ما گفتیم که چرا مصنف، جهت اول گفتیم و خوندیم که چرا مصنف فرض اول رو ذکر نشد، فرض دوم رو ذکر کرد. گفتیم چون فرض اول روشنه، فرض اول رو همه دیدن، تبدیل آب به بخار رو همه دیدن، تا اینجا رو رسیدیم و خوندیم، گفتیم و هوا زانه انجیل در این بچه اول اشکال میکنه. صفحه 258 این صفحه 12 هم فانجیل البخار یشتمل علی اجزاء مائیته. بخار دارای اجزای مائیه، پس آب تبدیل به هوا نشده، بلکه آب که متصل واحد بوده از اتصال بیرون آمده و اجزاء ریز فراکنده شده، پس تبدیلی حاصل نشده که شما میگید همه دیدن. قلنا جواب میدیم نه بله، بخار دارای اجزای آبی هست، ولی مهم اینه که و علا اجزای هواییت نیزن، بخار مشتمل بر اجزای هوایی هم هست همونطور که مشتمل بر اجزای ماییه، و این برای ما مهمه که دارای اجزای هواییه. سوال میکنیم هوا از کجا آمده؟ از اول که تو آب نبوده، بلکه بر اثر حرارت آب و تبدل آب آمده، و همین برای ما کافیه که ثابت میشه که آب تبدیل به هوا شده، ولو اون هوا درون لابلای اون ذرات آب که در بخار موجودن گمه، ولی بالاخره موجوده. وقتی موجوده معناش اینه که آب تبدیل شده به هوا. اگر این بخار رو بیشتر تبخیر کنید اون مقدار ذرات ریزش هم خوش میشه، کامل تبدیل میشه به هوا. بله نعم، یعنی بخار مشتمل بر اجزای آبی هست، ولی مشتمل بر اجزای هوایی هم هست، اجزایی که لم تکن فیه قبل از تبدل فیه، یعنی در آب نبود، که شما بگید الان از تو آب استخراج شد، از تو آب خارج شد، بلکه از تبدل آب درست شد، نه تو آب بود و بیرون آمد، بلکه از تبدل آب درست شد. لأن الهوا لا یستقر فی الماء، هوا داخل آب میشه ولی در آب مستقر نمیمونه، بالاخره خارج میشه، پس هوا تو آب نیست. وقتی که آب موج میزنه هوا رو در درون خودش میبره، ولی این هوا یه جوری دیگه بیرون میاد، پس هوا در آب مستقر نمیمونه. بنابراین این هوایی که تو بخار هست اون هوای مستقر تو آب نیست، چون هوایی ما تو آب نداریم که مستقر باشه، بل حدثه، بلکه اون اجزای هواییه که در بخار هستن حدثه، یعنی تازه از آب حادث شدن و انفصل از آب جدا شدن، بالغلیان یا غیر غلیان، به جوشش آب یا به هر جهت دیگه، بالاخره آب تبدیل شده به هوا. فل شهرت هازن نو لم یذکر شیخ، چون این نوع از تبدل که تبدل آب به هوا باشد مشهور بوده، مصنف این فرض اول رو ذکر نکرده، فقط فرض دوم رو ذکر کرده. و ایزن دلیل دیگر است بر این که مصنف فرض اول رو ذکر نکرده، فرض دوم رو ذکر کرده. دلیل دیگر اینی که احتیاج نبوده فرض اول رو ذکر کنه، ایشون میخواسته اشتراک عناصر در حیولا رو ثابت کنه، اشتراک عناصر در حیولا با به کمک تبدل هوا به آب هم ثابت می شود، احتیاجی نیست که تبدل آب به هوا ذکر شود. و ایزن ثبوت نوع واحد من النوعین المتعاکسین یکفی، ثبوت یک نوع از دو نوع متعاکس کافی است در این که بتواند اثبات کند که حیولا مشترک است. و مصنف از این دو نوع متعاکس یکی رو ثابت کرد و با همون یکی میتواند مطلوب خودش را که مشترک بودن حیولاست نتیجه بگیره، احتیاجی به ذکر فرض دیگر نبود. و هو یدل علی جواز وجود نوع آخر، هو یعنی این نوعی که ذکر کرد، دلالت میکند بر این که نوع دیگر هم جایز الوجود است، پس هم مطلوبش رو از این نوعی که ذکر کرد میتواند به دست بیاره، هم با ذکر این نوع میتواند بگوید اون نوعی که من ذکر نکردم جایز است. بنابراین اصلا احتیاج به ذکر اون نوعی که ذکر نکرده نداره، چون هم مطلوبش رو میتونه از این نوعی که ذکر کرده نتیجه بگیره، هم جواز اون نوعی رو که عرض کرده میتونه به توسط جواز این نوعی که ذکر کرده اعلام کنه، پس احتیاجی نداشت به اینکه اون نوع محسوس رو ذکر کنه. فلذلک به همین جهت فلذالک، یعنی به این جهت دوم، یا فلذالک یعنی به جهت به مجموع آنچه که ذکر شد اول و دوم، اختصر الشیخ من هذا الازدواج، از این ازدواج اول که ازدواج بین الماء و الهواء، اکتفا کرد و نوع واحد، و اون نوع واحد تکون الهواء ماء بود، که آب تبدیل، که هوا تبدیل به آب بشه. نوع دیگرش رو که تبدیل آب به هوا، اون نوع رو ذکر نشد به همین دو جهتی که گفت. یک نوع وقتی که دایزش اون طرفی هم متاکست سمزده اگر یک طرف تبدیل بشه طرف دیگرش هم جایزه. در همه این دوازده تا توجه کردید که ما شیشت بیشتر نداشتیم، شیشت دیگرش عکس بود، یک طرف رو اجازه بدیم طرف دیگه اجازه داده میشه، البته به تجربه برای اون ثابت شده. اینو در جاهلی هم ثابت میکنیم که آتش میتواند خاک شده، خاک هم میتواند آتش شده. اینا رو همه رو انشالله در آینده بسازیم. پس یه نوع رو فقط ایشون ذکر کرد و اون نوع عبارت بود از تبدل هوا به آب. فستش خده علیه به شیعین، برای یک نوعی که ذکر کرد دو دلیل آقا می کرد، یعنی دو تا تجربه رو آورد و با این دو تجربه مدعایش را که تبدل الهوا ما ان هست ثابت کرد. یک تجربه عبارت بود از کاسه‌ای که پر از یخ می شود، تجربه دیگر عبارت بود از هوای صافی که روی قلل مرتفع وجود دارد. احد هما اینجا گفته میشه و استشهاد ثانی دو صفحه بعد گفته میشه یعنی خواجه در استشهاد اول مباحث طولانی رو مطرح میکنه. استشهاد اول ما قبلا توضیح دادیم، خب یه خود فاصله شده، شاید باید دوباره تکرار بشه، خواجم داره تکرار میکنه، ما تکرار میکنه. میگه که ظرفی رو که خالیست پر از یخ میکنیم و به توسط یخ گداره این ظرف رو سرد میکنیم. گداره این ظرف به هوای بیرون متصله، با سرد شدن این جداره اون هوای متصله به این جداره هم سرد میشه و یواش یواش میبینیم که اون هوا تبدیل به آب شد و بیرون جداره کاسه رو قطرات آب گرفت. خب احتمال میدیم که آب موجود در هوا جمع شده باشند دور کاسه و قطرات آب مشهود رو تشکیل داده باشند. تا وقتی که جمع نشده بودن قطرات بودن ولی قطرات مشهود نبودن، لابلای هوا گم بودن و ما نمی‌دیدیمشون. حالا که جمع شدن دور کاسه کنار هم متصل شدن، قطرات مشهود پیدا شده، ولی همین قطرات قبلا هم تو هوا بودن، از جای دیگه نیومدن، تبدلی صورت نگرفته، فقط اجتماع حاصل شده. این ذراتی که در هوا پخش بودن کنار کاسه جمع شدن، نه هوایی تبدیل به آب شده باشه. این احتمال هست، این احتمال رو باید دفع کرد. احتمال دیگری هم هست و اون احتمال اینه که آب از درون کاسه به بیرون تراوش کرده باشه و این آبهای بیرونی همون آب درون کاسه باشه. این احتمال هم باید دفع بشه. پس مصنفی که این دلیل رو یا این تجربه رو به عنوان دلیل طرح کرده، موظف است که دو تا کار انجام بده. یکی ثابت کند که این آب جمع شده دور کاسه عبارت از این آب همون آبهای موجود در هوا و معلقه در هوا نیستن، به تعبیر خود خواجه آبهای مکیف مطیف به کاسه نیستن، مطیف به طواف کردن. آبهایی که دور کاسه دارن طواف میکنن نیستن، آبهای تو هوایی که دور کاسه طواف میکنن نیستن، بلکه خود هواست که تبدیل به آب شده. ثانیاً باید ثابت کند که این آب از درون کاسه به بیرون تراوش و ترشح نکرد. این دو تا کار هم مصنف انجام میده. حالا چطوری انجام میده بیان میکنه. پس عبارتی که الان من میخوام بخونم مثلش این شد که مصنف به تو شاهد استشهاد کرده. استشهاد اول به کاسه ایست که جدارش رو سرد میکنیم و با سرد شدن جداره هوای کنار این کاسه سرد میشه و تبدیل به آب میشه و باید ثابت کنیم که هوا تبدیل به آب شده، نه آب موجود در هوا جمع شده اولا و نه آب موجود در درون کاسه به بیرون سرایت کرده ثانیا. این دوتا رو باید اثبات کنیم که اثبات میکنیم انشاءالله. احد هما یکی از دو شیعی که مصنف استشهاد کرده ان نظر حادث و حلا ظاهر الاناف، اون رطوبت نده یعنی رطوبت، رطوبتی که حادث می شود حلا ظاهر الاناف. ظاهر یعنی پشت، باطن یعنی داخل یعنی تو. هر جداری دو طرف داره، یه طرف ظاهر یه طرف باطن. این جداره کاسه هم همینطوره، این ظرف هم جدارش دو طرف داره، یکی باطن یعنی داخله یکی بیرونه. این رطوبت در بیرون این کاسه و در بیرون این ظرف واقع میشه. ستارشون میگه الان ظاهره یعنی پشت کاسه یعنی بیرون. رطوبتی که حادث میشود بر ظاهر انا چه حادث میشود؟ ازا بر در جمد، وقتی اون انا با یخ سرد بشه. و اشار الیه به این احده ما اشاره کرد به قولش که فرمود قد یوبر نتای انا او بلجمد فیرکبهو ندامن الهدا. گفتش که گاهی ما انایی رو ظرفی رو با یخ خنک میکنیم، فیرکبهو بر اون ظرف سوار میشود، رطوبتی که از هوا گرفته شده یعنی از توسل هوا حاصل شده. و ذالکه یعنی این که این رطوبت از هوا گرفته شده به این جهت است که در اینجا سه تا فرض داریم. فرض اولینی که رطوبت از اجتماع ذرات آبی که معلقه در هوا هستن گرفته شده باشه. فرض دوم این است که رطوبت از درون ترشح کرده باشه. فرض سوم این است که رطوبت از تبدل هوا درست شده باشه. و ما فرض اول و دوم رو باطل میکنیم، متعیناً فرض سوم واقع میشه و نتیجه مطلوب رو ما از این تجربه به این بیان میگیم. و ذالک این که این رطوبت از هوا درست شده به این جهت است که رطوبتی که یوجد هناک یعنی فی ظاهر اینا، رطوبتی که در پشت ظرف جمع میشه، اما ان یتکون من الهوا یا از هوا تکون پیدا کرده. این یه فرضه و هو المطلوب، مطلوب هم همینه، ما میخوام همین فرض باشه. یا دو فرض دیگه داره که اون دو فرض رو واصل میکنه، و اما ان لا یتکون منه از هوا متکون نشده بلکه به یکی از دو صورتی دیگه درست شده. بل اما ان یجتمع من الهواء المکیف به، یعنی جمع شده از هوایی که احاطه دارن به این کاسه به این انا، از هوایی که احاطه دارد ذرات آب جمع شدن و این رطوبت پشت کاسه رو تشکیل داده. یا این است علاما ذهب الیه منکر الکون الفساد، چنان که منکرین کون فساد این مذهب را انتخاب کردن، یعنی گفتن که ذرات معلقه در آب در هوا کنار کاسه و پشت کاسه جمع شدن و این رطوبت را تشکیل دادن. چنان که منکرین کون فساد بین هوا و آب این رو گفتن کشیخ عبل برکات بغدادی و غیره ایشون. او یا ترشح فرض دیگر است، او یا ترشح این آبی که در ظاهر کاسه و پشت کاسه جمع شده یترشح مما فی داخله، یعنی مما فی داخل الانا، از این یخی که داخل الانا گذاشتیم ترشح شد. پس سه تا احتمال در اینجا هست. احتمال اول تشبر من الحواس، دو احتمال بعد عدم تشبر من الحواس. احتمال اول مطلوب ماست که دیگه نمیخواد بیانش کنیم، فقط کافیست که دو احتمال بعد رو باطل کنیم. دو احتمال بعدی که باطل کردیم، این احتمال اول متعین میشه و ما دو احتمال بعد رو باطل میکنیم. میگیم ول اول و باطلون، الان میگیم ول اول و باطلون، یه صفحه و خوزه ای بعد میگیم وستانی و هوه ان یقال و کذا ایزن باطلون. پس روشنه که الان چه بحثی میخوام بکنیم. الان میخوام بگیم فرض اول از این دو فرض اخیر باطلند. سه فرض کردیم، دو فرض اخیر، فرض اولش باطله. فرض اولش این بود که هوایی که طواف دارد، یعنی دور این کاسه هست، اون هوا دارای اجزای ریز آبی باشد و این آبها مستمع شده باشند پشت این کاسه. اینو ایشون رد میکنه، میگه که همون که ابن سینا گفته، چند بار ما این آب رو میریزیم دوباره میبینیم که آب پشت کاسه تکون پیدا کرد و ذرات معلقه در هوای مطیف اینقدر نیستن که بتوانن چند بار قطرات آب رو پشت کاسه جمع کنن، علل خصوص در تابستان که اصلا ذرات آب موجود در هوا تقریبا خشکه و ما ذرات آبی تقریبا نداریم، اگه باشه خیلی کمه. خب پس ذراتی که در هوا معلقن و دور کاسه جمعن، این ذرات کمن و نمیتونن آب زیادی رو تشکیل بدن، در حالی که ما میبینیم آبی که پشت کاسه جمع میشه آب قابل توجهی است. بعدم که دوباره این آب کاسه رو میریزیم یا خوش میکنیم، دوباره باز میبینیم یه مقدار زیادی آب درست شد. اینا نشون میده که اون ذرات ریز تبدیل جمع نشدن و این قطرات پشت کاسه رو تشکیل ندادن، بلکه آب از یه منبع بزرگی داره میاد که تموم شدنی نیست و اون منبع هواست. هی هوا رو ما تبدیل به آب میکنیم، دوباره هوا هجوم میاره، متصل به این کاسه میشه، این هوای متصل شده دو مرتبه تبدیل به آب میشه و این مد همینطور ادامه میده. منبع وسیلی هست که هی تبدیل میشه و اون منبع آب هواست. اون منبعی که شما در نظر دارید یه منبع کمیه، به خصوص تا تابستان. منبعی که شما میگید عبارت از اون اجزای پراکنده در هوا، این اجزای پراکنده در هوا خیلی کمن، در تابستان دیگه کمترن، اونا نمیتونن این همه آب پشت کاسه رو تشکیل بدن. صفر هم نباشه بالاخره چند این همه آب رو تبدیل میخواد بشه به تیر به واسطه داره، واسطه شما این یخهایی که میکرد. البته ما تا جایی که ممکنه باید از گفته آقایی دفاع کنیم. حالا اگه شما میخواد با علوم روز میخواد با تلشکوی رفت دیگری یه چیز دیگر، ما تا جایی که ممکنه از حتی آمین دفاع میکنم. نه، وقتی ما اون احتمالای دیگر رو باطل کردیم، وقتی این احتمال باطل میکنی، خب باطلانش به همینه که این همه آب ما تو هوا معلق نداریم. نه، در کل هوا خیلی آب داریم، ولی در هوای مکیف، هوایی که دور این کاسه است، خب اگر باد بیاد بله، ولی اگر باد نیمه، حالا فرض کنید در اتاق چی می‌بندی؟ یه اتاق کوچیک. در اتاق چی می‌بندی؟ اینو باید تجربه کنید. تجربه کنید یه اتاق درش رو ببندید که هیچ هوای بیرونی نیاد. این هوای درونی رو رطوبتش رو بگیرید. رطوبتش رو بگیرید، باید به یه جایی برسید که دیگه رطوبت به وجود نیاد. از کجا میدید؟ شما از کجا میدید؟ حالا اگر بعد از مدتی که شما تجربه کردید توی دیدید آبی جمع نشد پشت کاسه، بدونید که این همین ذرات معلق در هوا بوده که تموم شد. اگر جمع شد معلوم میشه هوا داره تبدیل میشه. ابن سینا ادعا میکنه که جمع میشه و تموم نمیشه. ابن سینا میگه تموم نمیشه، هوا تموم نمیشه، هوا تبدیل به آب میشه. شما آواره که میریزید دو مرتبه همون آبا ممکنه تبدیل به هوا بشه، هوا هم تموم نمیشه. حالا وقتی اینو تجربه است دیگه، تجربه میکنیم تا بینیم کجا میره. حرف مطلب شیخ روشن چی میگه؟ حالا قبول بشه یا نشه حرف دیگری است. بله، ول اول و باطلون، اول که ذرات آب موجود در هوا جمع بشن و پشت کاسه رو تر کنن، این مردوده باطله. زیرا هوای مطیف به انا، یعنی هوایی که طواف میکنه دور انا و احاطه به انا داره، همون هوای اطراف این ظرف، لا یمکن ان یشتمله، یا کتاب ما داره یشمله، حرفش درسته، لا یمکن ان یشتمله، چون نقطه یشتملم داریم، ان یشتمله علا اجزاء کثیره من الماء، خصوصا فسیف. نمیتونیم بگیم این هوای مطیف اجزاء کثیری از آب رو در بر داره و مشتمله، و در نتیجه اون اجزای کثیر هی به تدریج تبدیل به قطرات میشن. اینو نمیتونیم بگیم، خصوصا در تابستان که ذرات موجود در هوا، ذرات ریز موجود در هوا بر اثر حرارت خیلی کم میشن. اگر هم بگیم هیچی نیستن، لااقل کم میشن. فإن الأجزاء المائية إن كانت باقية، اگر در تابستان باقی بماند، فقط تتساعد جدا، یعنی متساعد میشن، بالا میرن، اطراف این کاسه رو خالی میکنن، لفرط حرارت هوایی، چون در تابستان حرارت هوایی زیاده، اینا رو تنک میکنه، سبک میکنه، سبک شدن میرن بالا. در زمستان چون حرارت زیاد نیست، اینا سنگین میشن، میتونن بیان پایین. اجزای ریزی که داخل در هوا هستن سنگین میشن، میتونن بیان پایین. ولی در تابستان بر اثر حرارت شدید اینا باز میشن، باز که شدن سبک میشن، میرن بالا. وقت دوروبر اینا دیگه اجزای مایی، اجزای استقار مایی وجود نداره، یا اگر وجود داشته باشه خیلی کمه، اصلا باید گفت اصلا وجود نداره. ولا تبقا مجاورتن در اینا، یعنی این اجزا دیگه مجاور اینا باقی نمیمونن، اگر نباشن که نیستن، اگرم باشن میرن بالا، پس دوروبر اینا نیستن. علا ای حال دوروبر اینا در تابستون اجزای مایی نیست، حالا چه اجزای مایی خوش شده باشن که خوش نشده باشن، بالا رفته باشن. از آیه های دوروبر این کاسه ما اجزای مایی رو نمیابیم. و علا تقدیر بقائی هنا که یلزم احد و ثلاثت اشرا، در صورتی که اجزای مایی در تابستان کنار این ظرف نباشند، حالا یا خوش شده باشند یا بالا رفته باشند و بالاخره در هر دو حال کنار این ظرف نباشند، همینی که گفتیم که اصلا باید در پشت ظرف هیچ رطوبتی حادث نشه، در حالی که می‌بینیم در اون حالت هم رطوبت حادث میشه. از اینجا کشف می‌کنیم که اجزاء مائیه معلقه در هوا در تشکیل رطوبت دخالتی نکرده. حالا اگر کسی فرض کند که در تابستان هم اجزاء مائی دور و بر این کاسه هستند، خشک نشدن، بالا هم نرفتن، یا فرض رو در زمستان مطرح کنه که اجزاء مائی هستند، اون وقت ما میگیم یکی از سه چیز باید اتفاق بیفتد. یکی از سه چیز باید اتفاق میفته و هیچ کدام اتفاق نمیفته. دوباره میگم، ناقص گفتم، اگر اجزای آبی در کنار این کاسه باشد، حالا در زمستان یا در تابستان فرق نمی کنه، و این اجزای آبی بخواهند رطوبت پشت کاسه را تشکیل بدن، اینو نگفته بودم، یکی که نگفته بودم که دوباره برگشتم گفتم، و این اجزاء مائی بخواهند رطوبت رو تشکیل بدن، نه تبدل هوا، یکی از سه چیز باید اتفاق بیفته که هر سه‌ش هم باطله، هیچ کدوم اتفاق نمیفته. پس اجزاء مائی نمیتونن این رطوبت رو تشکیل بدن، همون هوا باید تشکیل بدن. اون سه چیز چیه؟ اول، اگر دور و بر کاسه خوش کردیم، دو مرتبه رطوبت جدید تشکیل نشود، این یکی. دوم، اگر دوروبر کاسه رو خوش کردیم، دو مرتبه رطوبت جدید تشکیل شود ولی کمتر از اول. سوم، اگر رطوبت پشت کاسه رو خوش کردیم، با فاصله زیادی رطوبت بعدی تشکیل شود، فاصله ای که در اون فاصله رطوبت های دور خودشون رو بتونن به این کاسه برسونن. رطوبت نزدیک کاسه یک بار تبدیل شده، ذرات ریز معلقه در هوا یک بار رطوبت کاسه رو درست کردن، ما کاسه رو خوش کردیم، اون وقت اون ذرات دور باید یه فرصتی پیدا کنن تا به کاسه برسن، در این فاصله باید کاسه مرطوب نباشد، بعد از گذشت اون فاصله باید کاسه مرطوب شود. پس یکی از این سه هم باید اتفاق بیفته، یا با خوش کردن پشت کاسه دو مرتبه رطوبت جدید درست نشه، یا اگر رطوبت جدید درست میشه کم باشه، یا اگر رطوبت جدید درست میشه و کم هم نیست، با فاصله زیادی این رطوبت جدید حاصل بشه. ولی میبینیم هیچ کدوم از اینها نیست. اولا رطوبت جدید تشکیل میشود، ثانیا به کرستن تشکیل میشود، ثانیا به لا فاصله تشکیل میشود، و اینا نشون میده که اون ذرات بیرون کاسه که در هوا معلقن جمع نشدن، بلکه هواست که داره تبدیل به آب میشه. توجه کنید که تریشون وارد بحث شد، گفت اگر ذرات معلقه در هوا در کنار کاسه خشک باشن یا بالا برون، که اصلا نباید رطوبتی تشکیل باشن، اما اگر خشک نشدن بالا هم نرفتن، باید یکی از این سه امر اتفاقی افته. اگر رطوبت درون هوا بخواد تبدیل به آب بشه، باید یکی از این سه امر اتفاق بیفته، ولی هر سه امر باطل است، پس معلوم میشه که رطوبت داخل هوا تبدیل به آب نشده، خود هوا سیگار تبدیل به آب میشه. این علا تقدیر بقا اونا که یلزم احد و ثلاثت اشرا مطلبش از خارج گفته شد، منتها فرصتی برای تصدیقش نداریم، ان شاء الله میذاریم شاید جلسه آینده.